أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم مقدمه سوم مرحوم نائینی در بحث ترتب مشتمل بر چند بخشه. سه بخش ذکر شد. بخش چهارم در واقع بیان پاسخ به برخی به دو اشکال از مهمترین اشکالاتی است که منکرین ترتب ذکر کرده اند. دو اشکال رو ذکر کردیم. پاسخ اول ایشون به اشکال اول را هم ذکر کردیم. محصل مطلب ایشون در اشکال اول این بود که بله نگفتیم چرا شما آخرش حواست پرت بوده. شما به نوشته بحث مراجعه بکنید. گفتم من اگر نگفته باشم عرض به حضور شما یه جایزه به شما میدم. اگر گفته باشم چی اون وقت؟ عرض به حضور شما اشکال اول این بود که به طور کلی در مسئله ترتب فرض بر اینه که امر به مهم مشروط به اسیان امر به اهمه. خب نتیجه این سخن این است که زمان امتثال امر به مهم با اسیان امر به اهم یکیست. یعنی همون وقتی که اسیان صورت میگیره و امر به اهم مخالفت میشه اون زمانی است که میتوان امر به مهم را امتثال کرد. پس در این فرض چون باید زمان خطاب و زمان حکم قبل از زمان امتثال باشه اینجا این دو زمان یکی میشه. علت این که زمان خطاب و زمان حکم باید قبل از زمان امتثال باشه اینه که اگر این چنین نباشه شرط متأخر یا واجب معلق خواهد بود که هر دو به نظر محقق نائینی ها باطله. پس اساس اشکال اول که منکرین ترتب ذکر کردند این است که اگر ما بخوایم نظریه ترتب را بپذیریم نتیجهش اینه که شرط متأخر یا واجب معلق را باید بپذیریم، در حالی که هم شرط متأخر باطله هم واجب معلق. مرحوم نائینی هر دو را محال میدونه، هم شرط متأخر را محال میدونه هم واجب معلق را. پس ترتب مساوی با پذیرش این دو مسئله که هر دو باطل و محاله. توضیحش هم دیروز عرض کردیم. اما عرض کردیم محقق نائینی به این اشکال جواب دادن. دو تا جواب ایشون داده. خوب دقت کنید. جواب اول اینه که ما در اون دو مطلبی که در ابتدا در بخش اول که بیان خود مقدمه سوم بود ذکر کردیم که زمان فعلیت و ثبوت حکم یا خطاب با زمان امتثال یکیست. مطلب دومی که گفتیم این بود، اتحاد و زمان الحکم و زمان و امتثاله، گفتیم زمان اینها واحده. خب اگر زمان اینها واحد شد یعنی چی؟ یعنی دیگه نه شرط متأخر پیش میاد نه واجب معلق. اساسا مشکل منکرین اینه که میگن زمان خطاب و زمان امتثال دو تاست، بین این دو زمان فاصله است. اگر فاصله نباشه خب یا باید به نحو شرط متأخر مسئله را توجیه کنیم یا بگیم واجب واجبه معلقه. خب مرحوم نائینی در پاسخ می‌فرماید اصلا زمان اینها طبق تقریری که ما از نظریه ترتب کردیم مختلف نیست. همون زمانی که حکم ثابت میشه همون زمانم زمان امتثال حکم. این پاسخ اول ایشون. پاسخ دوم به اشکال اول این است که این اشکالی که شما مطرح میکنید نه در خصوص بحث ترتب بلکه در همه واجبات شرعیه جریان داره. یعنی شما که میگید در ترتب این مشکل وجود دارد که زمان خطاب بر زمان امتثال باید مقدم بشه و اگر نشه عرض به حضور شما اگر ما این مطلب رو بپذیریم سر از واجب معلق یا شرط متأخر در میاره، خب شما اگر مسئله تقدم زمان خطاب بر زمان امتثال رو بپذیرین در همه واجبات باید این رو بگین، یعنی در همه واجبات این به اصطلاح شرط متأخر و واجب معلق رو به این نحو باید بپذیرین. پس اون چه که منکرین ترتب به عنوان محظور در این مقام و در مسئله ترتب مطرح می کنند اختصاص به مسئله ترتب نداره. این یک مشکل همگانیست، یک مشکل عامه که در همه واجبات این محظور اون وقت جاری خواهد شد. یعنی این چیزیست که عرض به حضور شما اونا ناچارند اینو حلش کنند. ما به اینها عرض میکنیم اون راه حلی که شما برای این مشکل در سایر واجبات طی میکنید با همون راه حل مشکل را در خصوص ما نحن فی هم حل کنید. اینم پاسخ دومش. اما میایم سراغ اشکال دوم. ببینید اشکال دوم این بود که ما اگر به نظریه ترتب ملتزم بشیم محال لازم میاد. چرا؟ چون خلف میشه، خلاف فرض میشه. خلاصه اشکال دوم این بود، دقت کنید اگر دیروز هم نبوده بعضی نبودن بعضیا، اینو دقت کنید که طبق نظریه ترتب امر به مهم مترتب بر اسیان نسبت به امر به اهم. ما میگیم امر به اهم مطلقه، امر به مهم مشروط. این معناش اینه که اینا در یه رتبه نیستن اما زمانشون یکیست. این که میگیم در یک رتبه نیستن یعنی چی؟ یعنی زمانی امر به مهم ثابت میشود که امر به اهم اسیان شده باشه. وقت اینجا همون مطلبی که مرحوم آقای آخوند گفته بودن اگر خاطرتون باشه، اصل مسئله این بود که اینجا اون چیزی که شرطه، اون چیزی که به عنوان شرط امر به مهم مطرح شده یا تعقب اسیان یا اسیان خارجی و واقعیت اسیان، به عبارت دیگه یا عزم بر اسیانه، بنای بر اسیانه، این که این میخواد بعدن اسیان کنه، یا اسیان خارجی و واقعیت اسیان شرطه. خب اگر عزم بر اسیان شرط باشه، یعنی همینقدر که این کار رو که انجام میده بنابر این داره اسیان کنه، یا به تعبیر بهتر تعقب اسیان شرط باشه، یعنی چی؟ یعنی زمانی امر به نماز و امر به مهم میاد که این اسیان شده باشد، این امر از الان هست ولی به شرط تعقب الاسیان بالنسبه الی الامر بالاهم. اگه بخوایم مثال و نظیر برای ذکر کنیم، مثل اجازه در بیع فضولی. خب اونجا برای تصحیح بیع فضولی ادعی میگن خب تعقب الاجازه شرطه، یعنی همینقدر که این بی متعقب به اجازه می شود میشه صحیح. تعقب الاجازه رو شرط می دونن. خب اینجا هم وقتی ما میگیم به اصطلاح امر به مهم الان فعلی و ثابته، همزمان با امر به اهم شرط رو چی قرار می دیم؟ تعقب الاسیان، نه اسیان واقعی و اسیان خارجی. خب اگر تعقب الاسیان شرط باشه، پس که انه همین الان طلب جمع بین ضدین شده. این یه تقریره. اگر هم عرض به حضور شما اسیان خارجی شرط باشه، لازمش اینه که زمان این دو امر با هم یکی نیست، چون اول امر به اهمه، بعد که اسیان شد و امر به اهم ساقط شد اون وقت امر به مهم ثابت می شود. این نتیجهش اینه که پس اینها زمانن یکی نیستن و هازا خلفون، این خلاف فرضه. در ترتب اساس بر اینه که زمان اینها یکیست. تلاش قائلین به ترتب و موافقین همه برای اینه که بگن همزمان دو امر موجودن، تنها اختلاف اینها در رتبه است. خب اگر ما شرط را عصیان خارجی بدانیم، یعنی بگیم امر به مهم زمانی فعلی میشه و ثابت میشود که خارجن این شخص از دستور به اهم سرپیچی کنه. وقتی کسی عصیان کرد امر به اهم را، این معناش این است که دیگه امر به اهم چی شده؟ ساقط شده، یعنی دیگه امری در کار نیست. پس امر به مهم بعد از سقوط امر به اهم حادث شده. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که این دو امر در زمان واحد اجتماع نکردن و این خلاف فرض نظریه ترتبه. این اساس اشکال دوم. مرحوم نائینی در عرض به حضور شما پاسخ به این اشکال می‌فرماید اگر ما شرط واجب دوم، یعنی شرط امر به مهم را عصیان خارجی بدانیم، واقعیت عصیان بدانیم، یعنی چی؟ یعنی بگیم بعد از سرپیچی حقیقی، بعد از آنی که مکلف در عالم خارج در اون زمانی که میبایست واجب اهم را امتثال بکنه امتثال نکرد، سرپیچی کرد، عصیان کرد، اونگاه امر به مهم ثابت میشه. پس فرض را ابتدا بر این میذاره ایشون که امر به مهم مشروط باشد به عصیان خارجی و حقیقی، به واقعیت عصیان. خب اگر چنین چیزی شرط باشه، خب ادعای مستشکل طبق نظر مشهور که حکم را از قبیل شرط متأخر می‌دونن صحیحه. چون اینجا باید طبق نظر مشهور اول عصیان محقق بشه بعد امر به مهم پیدا بشه و ثابت بشه، یعنی اول امر به اهم منتفی بشه بعد امر به مهم بیاد. اما طبق نظر ما که زمان این دو یکیست، یعنی زمان فعلیت حکم و زمان امتثال، میگه وقتی ما این دو زمان رو یکی دونستیم دیگه لازم نیست رو به شرط متأخر بیاریم. ما میگیم همون زمان که حکم فعلی میشه همون زمان زمان امتثال،
خب حکم یا امر به مهم چه زمانی فعلی میشه؟ وقتی عصیان صورت بگیره. چه زمانی امتثال میشه؟ همون زمان امتثال صورت میگیره، یعنی همون زمان زمان امتثاله، عرض به حضور شما، و همون زمان زمان ثبوت حکمه. متأخر نیست تا اون اشکال پیش بیاد. حالا این ایراد داره، ما فعلا داریم کلام محقق نائینی رو نقل میکنیم، اینا احتیاج به بررسی داره و مخصوصا این سخن ایشون جای ایراد و اشکال داره. پس نتیجه اینه که ما که تأکید داریم زمان امتثال و زمان حکم یکیست، اینجا این مشکل منکرین ترتب را میتونیم پاسخ بدیم. ما معتقدیم که زمان امر و زمان عصیان و امتثالش یکیست. زمان الحکمه و زمان و امتثالهی واحد. اینو در مطلب دوم از دو مطلب مقدمه سوم گفتن. خب میگه وقتی زمان اینها واحد شد، پس کنه این دو امر فی زمان واحد مجتمعن. اینطور نیست که اول امر قبلی ساقط بشه بعد امر دوم بیاد، اینا فی زمان واحد مجتمعن. ببینید هر دو اشکال رو مرحوم نائینی با این دو مطلب جواب داد، که البته مهمتر همون مطلب دومه. در مطلب اول گفتن زمان حکم و زمان موضوع واحده، چون نسبت موضوع به حکم نسبت علت به معلوله. در مطلب دوم گفتن زمان حکم و زمان امتثال حکم واحده. برای پاسخ به این دو اشکال عمدتاً برای این مطلب دوم تکیه کردن که زمان حکم و زمان امتثال حکم یکیست، زمان ثبوت حکم و زمان امتثال حکم هر دو واحده. خب اگر زمان اینها واحد بود، دیگه بین عصیان حکم و عرض به حضور شما امتثال حکم فاصله ای نیست. پس فی زمان واحد این دو امر مجتمعن، هر دو موجودن، خلفی دیگه پیش نمیاد. این پاسخ مرحوم نائینی. اون وقت ایشون در ادامه اشاره‌ای به کلام مرحوم شیخ کرده بودند که مرحوم شیخ که انه پذیرفته بین این دو تأخر و تقدم زمانی است، یعنی بین عصیان و امر به اهم. هر کدام اساس به اصطلاح شخصیت، یعنی عمده کسانی که در این بحث منکر ترتب شدن مرحوم شیخ انصاری است و مرحوم آخوند و البته خب برخی دیگه. اصلا اشکال دوم چه بسا از به اصطلاح اشکالات مرحوم شیخ در کتاب مطارح الانظار، حالا اون چاپای قدیم صفحه 54، اساس این سخن مربوط به شیخه که ایشون در بحث تردد کأنه داره میگه آقا زمان ثبوت حکم و یعنی زمان ثبوت
امر به مهم با زمان اسیان امر به اهم، اینا فقط دو متأخر دارن. اون وقت چون این تقدم و تأخر رو دیده، منکر بحث ترتب شده. بعد مرحوم ناینی اشکال کردن به شیخ که شیخ در کتاب رسائل تأخر حکم از شرط رو محال دونسته، گفته نمیشه حکم از شرط متأخر بشه، یعنی که انه بین اون چه در بحث ترتب گفتن و اون که در کتاب رسائل در بحث واجب مشروط و تأخر حکم از شرط گفتند یک ناسازگاری وجود داره. گفته اینا با هم ناسازگار قریبه که مرحوم شیخ اینجا اینو گفته اونجا اونو گفته. ما در اوائل بحث ترتب به این مسئله اشاره کردیم که مرحوم که به اصطلاح به شیخ اشکال کردن که سخن خود شیخ در این دو موضع با هم سازگار نیست. اینم در رسائل بله یادتون هست؟ یه چیزایی یادته، بازم خوبه یه چیزایی یادته. اینم در رسائل همون چاپای قدیم صفحه 416. حالا اینجا تلاش هایی البته شده برای توجیه این سخن مرحوم شیخ و تفاوتی که بین این دو موضع وجود داره. حالا ایه حال با این مقدمات و این به اصطلاح مطالبی که از مرحوم ناینی گفتیم دیگه به اصطلاح بحث از مقدمه سوم ایشون تمام شد. حالا ما باید بیایم مقدمه سوم را ارزیابی کنیم. این چهار بخشی که ایشون گفته آیا این چهار بخش قابل قبول یا نه؟ خب حالا در بین این چهار بخش مثلا بخش سوم خب نیاز به ارزیابی نداره، ایشون هدف خودش رو از مقدمه سوم بیان کرده که این مقدمه سوم رو برای چی من گفتم؟ برای اینکه پاسخ به اشکالات بده. خب حالا این که به اصطلاح اصلا نمیشه در معرض داوری قرارش داد. عمده اون عرض به حضور شما مطالبی است که در بخش اول، بخش دوم و بخش چهارم گفتن، مخصوصا بخش چهارم از همه مهمتره که آیا واقعا با اون بنیانهایی که ایشون در ابتدای بحث قرار داده میشه این اشکالات رو پاسخ گفت یا نه. این مسئله است که ما بذاریم انشاءالله بعداً مورد بررسی قرار بدیم، مجموعاً ببینیم آیا مقدمه سوم ایشون قابل قبول هست یا نه. حالا تازه این تمام شد، مقدمه چهارم داره، پنجم داره، اونا رو هم باید انشاءالله بررسی کنیم. من فقط چون روز یک شنبه روز هفدهم ربیع و ولادت پیامبر گرامی اسلام و نیز امام صادق علیه السلام عرض به حضور شما و موسوم شده به هفته وحدت که نکاتی رو عرض می کنم. ببینید ما در مورد عظمت شخصیت پیامبر هر چه بگیم کم گفتیم و چه بسا اصلا نمی توانیم بزرگی و عظمت اون شخصیت رو تبیین بکنیم. اینکه قرآن درباره او می فرماد انک لعلی خلق عظیم، اصلا این خلق عظیم را ما حقیقتش رو نمی تونیم درک بکنیم. آیات زیادی در قرآن راجع به شخصیت پیامبر وارد شده، نازل شده. در روایات هم ائمه معصومین علیهم السلام در این باره مطالب زیادی فرمودن. مثلا همین امام صادق علیه السلام به نقل از سلمان فارسی میگوید که خود پیامبر فرمود که خداوند مرا از درخشندگی نور خودش آفرید. ببینید این که یک انسانی از نور خدا آفریده بشه. و البته اهل بیت علیهم السلام اینها انواری هستند که از نور خدا به اصطلاح اخذ شدن. خب این شخصیت با این عظمت که حتی جبرئیل وقتی میخواست بر او نازل بشه اذن میطلبید، جبرئیل هم همراه او در شب معراج نتوانست به مقاماتی که پیامبر به او راه یافت راه یابد. یک چنین شخصیتی واقعا سرمایه بزرگی است که مسلمان ها با این سرمایه دنیا را میتونن فتح بکنن. امام سجاد در دعای دوم صحیفه سجادیه میفرماید الحمدلله الذی من علینا به محمد نبیه صلی الله علیه و آله دون الامم الماضیه و القرون السابقه. خدا را حمد و ستایش می کند به خاطر منتی که بر ما گذاشتی، اونم به سبب وجود پیامبر. و چنین منتی در مورد امم گذشته و قرون سابقه نبود. یعنی این منتی است بر امت پیامبر که یه شخصی مثل پیامبر رو پیامبر اونها قرار داد. با اینکه انبیا رسولان همه از به هر حال انوار الهی هستند، همه شخصیت های بزرگی هستند، اما باز امام سجاد در مورد پیامبر میفرماید سپاس و ستایش خدای را که چنین شخصیتی را که در هیچ یکی از قرون سابقه و امم گذشته خداوند به اونها عطا نکرده به ما داده. این خیلی نعمت بزرگیست. وقت این سرمایه رو ما خودمون چقدر ازش بیگانه ایم و چقدر باعث گریز مردمان دیگر از یه همچین شخصیتی میشیم. این شخصیت به هر حال فصل مشترک همه مسلمینه. ما باید به هر حال با اقتداء به ائمه هدا علیهم السلام بر این فصل مشترک تأکید کنیم و تکیه کنیم و امت اسلامی رو به قله های عظمت و افتخار برسونیم. ببینید اعتقادات مذهبی سر جا خودش، هیچ کس به اصطلاح نمیگه ما در این مسئله از اعتقادات مذهبی دست برداریم. ما معتقدیم مکتب اهل بیت کاملترین و نورانیترین معارف درش هست که نجات بشر در گروه این معارف و این مکتبه. اما به هر حال بخش زیادی از مسلمونا ضمن این که به اهل بیت علاقه مندند و محب اهل بیت می باشند اما پیرو مکتب اهل بیت نیستند. خب حالا تعامل ما با اینها چگونه باید باشه؟ من پاسخ این سوال رو از امام صادق علیه السلام خدمتون عرض می کنم. ببینیم آیا واقعا بعضی رفتارها با این معیار سازگاره یا نه. معاون معاویت ابن وهب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف ینبغی لنا ان نصنع فی ما بیننا و بین قومنا و بین خلطائنا من الناس ممن لیسوا علی امرنا. ما چه کار بکنیم، چگونه رفتار بکنیم در اونچه که بین ما و بین سایر مسلمینه، اونهایی که ما با هم اختلاط داریم، اونهایی که بر امر ما نیستن، یعنی اهل ولایت نیستن، ما با اینا چه کار بکنیم؟ کیف ینبغی لنا ان نصنع. امام میفرماید فقال تنظرون الى ائمتكم الذين تقتدون بهم. نگاه به امامانتون بکنید، اونها کسانی که شما از اونها پیروی میکنید، اونهایی که اقتداء به اونها میکنید، ببینید اونها چیکار میکنن. فتصنعون ما یصنعون. ببینید بحث یک به اصطلاح یک موقعیت خاص و یک دوره مثلا محدود چیز نیست، به هر حال یک روش، یک استراتژی، یک به اصطلاح خط سیر رو ائمه جلوی ما گذاشتن. فوالله انهم لیعودون مرضاهم و یشهدون جنائزهم و یقیمون الشهاده لهم و علیهم و یعدون الامانه الیهم. به خدا سوگند که ائمه شما از مرضای اونها عیادت میکنن، در تشییع جنازه اونها شرکت میکنن، به نفع اونها یا علیه اونها شهادت میدن و امانت را ادا میکنن به اونها. یعنی همون اموری که بین خود پیروان اهل بیت جریان داره، همین امور رو در رابطه با اونا دارن. این یعنی یک برخورد محبت آمیز همراه با الفت، با مودت، با محبت. این به اصطلاح توصیه ایست که امام صادق علیه السلام داره. میگه ببینید ائمه چه کار میکنن. حالا ما واقعا ببینیم ائمه علیه السلام چه میکردن. آیا واقعا برخی از سخنان، برخی از رفتارها از سوی ما میتونه مورد تأیید ائمه معصومین علیه السلام باشه؟ در یه روایتی از امام رضا علیه السلام وارد شده که او از امام سوال میکنه آقا گاهی برخی از فضائل شما از طریق مخالفین ما، مخالفین شما برای ما نقل میشه، ما با اینا چه کار بکنیم؟ امام علیه السلام در پاسخ به این سوال میفرماید روایاتی که عرض به حضور شما وضع میشه، جعل میشه در رابطه ما سه دست، در رابطه با ما سه دست است. یک دست روایات شأن ما رو انقدر پایین میاره و غرض اینه که ما در چشم مردم خار بشیم. یک دست روایات ما را از آنچه که هستیم بالاتر میبره، تا جایی که وقتی دیگران این احادیث رو میشنوند نسبت به ما و پیروان ما بدبین بشن، میگن اینها مثلا علی ابن موسی رضا را تا حد خدایی بالا برده، اینم باعث دفع میشه. و گاهی احادیثی را جعل میکنن و به ما نسبت میدن که در اون طعنها و فوحش‌هایی نسبت به خلفا و مخالفین درشه، که اون هم برای این است که اونها را به ما بدبین بکنن، که بگن اینها اهل سب و ناسزا هستند. روایت از امام رضاست، میگه این سه دسته روایات، روایات جعلی است. یه بخش این چنینه، مسئله تولا و تورا به جای خود، این باید باشه، بحثی هم نیست. اما این که بعضی کارها به اسم تولا یا تبرا انجام میشه که این عوارض و خسارتها رو در جامعه ایجاد میکنه، بهانه به دست سلفی ها و تکفیری ها میده، بهانه به دست داعش میده که حملاتشون رو علیه شیعه افزایش بدن، باعث جذب توده های جوان پرشور اهل سنت به این گروه های تکفیری و سلفی میشه. اینا خطراتی است که از این روش ها باید ما مراقب باشیم، هوشیار باشیم، نگذاریم این چنین بشه. و این که شما حالا میبینید بزرگان ائمه معصومین، مراجع تقلید در دوران معاصر، مراجع معظم، امام راحل، مقام معظم رهبری، اینا همه تو این جهت تأکید میکنن این یک مصلحت کلیه برای دین و برای جامعه اسلامی است. ما بالاخره باید اینها رو، نمیتونیم بگیم ما در قم زندگی میکنیم، منتزع از همه کشور و جهان اسلام، اینجا حالا در این رابطه هر جوری میخوایم. الان دیگه چیز مخفی وجود ها نداره. همین الان که نشستی اونجا، در آن و همین الان آقای مسعودی اراده کنه میتونه شما رو به کل دنیا مخابره کنه. این به هر حال دنیای امروزه. انشالله خدا به ما توفیق بده، به برکت این ایام انشالله هم خداوند برکات مادیشو بر ما نازل کنه، هم برکات معنوی و دلهای ما رو به هم نزدیک کنه انشالله.